الله الرحمن الرحیم و وجه اثاره المواقف کلام صاحبه و انه اراد ان المبحوث عنها فی هذا الفن اخص من جهات القضایا لا عینها. قبل از اینکه به ادامه بحث بپردازم، در اعتراضی که ساره مقاصد از صاحب مواقف وارد کرده بود، در اعتراض دومش مثالی دارن: فقولنا الانسان کاتبان. این مثال رو من مثال گرفتم برای جایی که وجود رابط باشه، نه وجود محمول باشه. درست بود، اشکالی نداشت که این کار رو بکنیم، ولی شاید بهتر باشه که ما این مثال رو مثال بگیریم برای بعض القضایا، فانهو یجعل بعض القضایا خلون فقولنا الانسان کاتبون. در الانسان کاتبون ایشون نه وجود محمولی رو میاره که الانسان موجودن له الکتابه، نه وجود رابط رو الانسان یوجد کاتبن، هیچ کدوم از این دوتا رو نمیاره. اگه مثال رو ما ثبت کنیم به بعض القضایا مشکلی نداریم، دیگه بقیه توضیحاتش داده شده. فقط خواستم عرض کنم که دو جور میتونیم در این مثال نظر بدیم: یکی همونی که دیروز گفته شد که ما ثبتش کنیم به اونجایی که وجود رابط هست، دومی که ما ثبتش کنیم به بعض القضایا و اعم بگیریم از این که موجود رابط باشه یا موجود محمولی باشه. اگر تقدیرمون موجود لاول کتابا باشه میشه موجود محمولی، اگر یوجد له یوجد کاتبن باشه میشه وجود رابط، با هر دو سازه کن. خب حالا این مربوطه به تو تشکیل. حالا بحث رو شروع میکنیم. گفتیم که مواد ثلاثی که در امور عامه فلسفه یا کلام مطرحه، این مواد ثلاث با مواد ثلاثی که در منطق گفته شده یکیه، اختلافی با هم نداره، ولی صاحب مواقف ادعا کرد که اینها با هم مختلفن و این چنین گفت که اگر ما بخواهیم مواد ثلاثه در امور عامه رو با مواد ثلاثه در منطق یکی کنیم، لازم میاد که لوازم ماهیات واجب به ذات باشند، واجب لذباتها باشند. یعنی این که چون لازم ماهیت از ماهیت جدا نمیشه، برای ماهیت واجبه، و اگر ما وجوبی رو که در منطق گفته شده و در امور عامه گفته شده یکی بگیریم، لازمش اینه که لوازم ماهیت هم به خاطر وجوبی که دارن بشن واجب لذباتها. که اینو من در جلسه به دسته کاملا توضیح دادم، دیگه فکر میکنم احتیاج به تکرار نداشته باشم. پس شارح مقاصد بر این کلام اشکال کرده و گفته که شما ضمیر لذباتها رو به کجا برمیگردونید اگر به لوازم برگردونید؟ ما ملازمه رو قبول نداریم. اگر به ماهیات برگردونید ملزوم بطلان تالی رو قبول نداریم، که اینم توضیح داده شد. و بعد در اشکال دومی که شارح مقاصد وارد کرده بود، گفتش که صاحب مواقف ظاهراً بعضی قضایا رو خالی از وجود قرار میده و حاضر نیست که وجود رو در این قضایا بیاره، نه به عنوان محمولی که محمول اون قضیه قرار داده بشنن و نه به عنوان رابط که رابط رو اون قضیه قرار بگیرن. هیچ کدوم رو قبول نداره، در حالی که فرقی نیست بین اونجایی که ما وجود رو رابط قرار بدیم یا کلمه صدق رو رابط قرار بدیم و امثال ذلك، که اینا توجیه کداش اینا که تکرار میکنن برای این که بعدان باشون کار داریم، ولی همه این مسئله رو قبلا کداش. حالا وارد بحثی میشیم که ابتدای بحث امروزمونه. میگیم که شارح مواقف، یعنی مثل شریف کلام مواقف رو طوری توضیح کرده که دو تا اشکال شارح مقاصد برش وارد نباشه. توضیح ایشون اینه، ما در توضیح کلام شارح مواقف به دو مطلب احتیاج داریم. این که اصل توضیح ایشون چیست که چطوری کلام صاحب مواقف رو توضیح کرده، دوم این که بیان کنیم با این توضیحی که ایشون کرده هر دو اشکال شارح مقاصد دفع میشه. ما این دو تا کار رو انجام میدیم، کار سوم رو هم اضافه میکنیم که میگیم اصل توضیح باطله. ولی بعد فرض قبول باشه طرحش میکنیم، بعد کلام صاحب شارح مقاصد رد میکنیم، تا اینجا شو کلام شارح مواقف توانایی داره، هم میتونه توجیه بکنه و هم میتونه این توجیهش رو رد کلام شارح مقاصد قرار بده. ولی خود توجیه رو چون ملاحظه میکنیم میبینیم مشکل داره، چون مشکل شهست میکنیم. اما توفیهی که سرده توجیهی که صاحب شارح مواقف این مثل شریف برای کلام مصنفش این مواقف آورده اینه که ما در منطق مواد ثلاث رو عام قرار میدیم ولی در امور عامه مواد ثلاث رو خاص قرار میدیم. یعنی در منطق میگیم کیفیت ربط محمول به موجود میشود ماده قضیه، یا اگر تلفظ شود میشود جهت قضیه، اگر جهت لفظی قضیه، اگر تصور شود می شود جهت عقلی قضیه. بالاخره ماده و جهت و قضیه رو در و جهت رو در منطق که مطرح می کنیم به این مناسبت است که کیفیت رابطه محمول به موضوع رو افاده کنیم، اعم از این که این محمول از سنخ وجود باشد یا اینکه از سنخ چیزهای دیگر باشد. به تعبیر دیگر ما وجوب رو و امتناع رو و امکان رو، هم وجوب و امکان و امتناع وجود قرار میدیم، هم وجوب و امتناع و امکان اشیاء دیگر قرار میدیم، اختصاصش نمیدیم به وجود به وجوب، بلکه این سه تا ماده رو عام قرار میدیم. اما در امور عامه این سه تا ماده رو اختصاص میدیم به وجود، میگیم که وجوب یعنی وجوب وجود، امتناع یعنی امتناع وجود، امکان هم یعنی امکان وجود. پس در امور عامه این سه تا ماده اختصاص به وجود پیدا میکنند ولی در منطق اختصاص به وجود ندارند، هم میتونن نحوه ربط وجود به موضوعشون رو تبیین کنند، هم میتونن نحوه ربط چیزهای دیگر به موضوع رو تبیین کنن. پس این سه ماده در منطق به طور عام مطرح میشن اما در امور عامه به طور خاص مطرح میشن. به تعبیر دیگر مواد ثلاثی که در امور عامه مطرحند اخصند از مواد ثلاثی که در منطق مطرحه. این عبارت رو که توجه کنید، این توضیحی که توجه کنید، می‌بینید که مغایرت بین مواد ثلاث کلامی و مواد ثلاث منطقی با این عبارت معلوم شد. اما در این حال اشکالی که صاحب شارح مقاصد وارد می‌کنه وارد نیست. اون رو البته بعدا توضیح میدم، الان هنوز توضیح رو باید تکمیلش کنیم. بعد شارح مواقف میگه که اگر ما مواد ثلاث کلامی رو، که میگم مواد ثلاث کلامی منظورم مواد ثلاثیست که در امور عامه کلام یا فلسفه مطرح میشه، و چون بحث ما الان در کلامه میگم کلامی و الا هم کلامی هم فلسفی، اگر ما اگر ما مواد ثلاث کلامی رو با مواد ثلاث منطقی یکی بگیریم، لازم میاد که لوازم ماهیات واجب به ذات بشوند، یعنی مثل واجبی که در امور عامه مطرح می شود بشوند. زیرا که اگر وجوب منطقی مثل وجوب یه تیکه رو اشاره بکنم بعد وارد بحثشم، به نظرم میاد که بهتر باشه. اگر ما مواد ثلاث کلامی رو اخذ گرفتیم از مواد ثلاث منطقی، چنانس شارعی مواقف گفته، و بعد خواستیم این دوتا رو یکی کنیم، یعنی مواد ثلاث کلامی و منطقی رو یکی کنیم، گفتیم این دوتا در واقع اخذن، یکی اخذ یکی عمه. اما اگر خواستیم این دوتا رو یکی کنیم، دوتا راه برامون هست. یکی این که مواد ثلاث کلامی رو اعم کنیم، یکی این که مواد ثلاث منطقی رو اخذ کنیم. یعنی یا باید، حالا شاید تعبیر خوب نبود، یا باید این تعبیر دوم که عرض میکنم بهتره، یا باید مواد ثلاث کلامی رو تعمیم بدیم یا مواد ثلاث منطقی رو تخصیص بدیم که این دوتا با هم برابر بشن و این هم بشن، و الا تا وقتی اون اعم این اخصه با هم تفاوت دارن. لاحظی میگه که ما مواد ثلاث کلامی رو تعمیم میدیم تا این مواد ثلاث در هر دو مقام، یعنی منطق و کلام، یکی بشن. صاحب شارح مواقف میگه اگر بخوام این دوتا رو عین هم کنیم، باید مواد ثلاث منطقی رو تخصیص بدیم، یعنی مواد ثلاث منطقی هم میشون مربوط به وجود، همونطور که کلامی مربوط به وجوده. این نکته خیلی مهم میشه دارم عرض میکنم، اول در ذهن داشته باشید. اینو من نمیدونستم کجا بگم، الان اینجا بالاخره مناسب دیدم عرض کردم. با توجه به این مطلب شارح مواقف این چنین میگه، میگه اگر مواد ثلاث منطقی برابر بود با مواد ثلاث کلامی، این چنین میشود که مواد ثلاث منطقی مربوط میشوند به وجود همونطور که کلامی مربوطن به وجود. اون وقت لوازمی که در منطق برای ماهیاتشون واجب شمرده میشن، چون وجوب به معنای وجوب وجوده، لوازم متصف میشن به واجب الوجود. در حتی این شرح کردن، یعنی شارح مواقف این چنین میگه، میگه اگر شما بخواهید مواد ثلاث منطقی رو با مواد ثلاث کلامی برابر کنید، باید منطقی رو اختصاص بدید به وجود. نمیگه باید کلامی رو تعمیم بدید، چنانچه لاحیجی میگه، میگه باید منطقی رو اختصاص بدید به وجود. به وجود هر جا در منطق بحثی از وجوب است، بگید منظور وجوب وجود است. خب وقتی اینو گفتیم، میام تو لوازم، می‌بینیم در لوازم بحث وجود وجوب میشه. میگن لوازم برای ماهیات واجبند، قرار شد که واجب در منطق رو واجب الوجود بگیریم تا برابر بشه با وجوبی که در کلام مطرحه. لازمش اینه که اگر لوازم برای ماهیات واجبند، یعنی واجب الوجودند، اشکال برمیگرده که لوازم میشوند واجب الوجودی که در امور عامه مطرحه، در حالی که واجب الوجود نیستند. واجب الوجود یکی بیشتر نیست، خداست. واجب الوجود لوازم نیستن، واجب الوجود باشه. اخو واجب الوجود به ذات هم میشن، چون لوازم دیگه عامل خارجی ندارن، واجب هم بدون احتیاج به عامل خارجی. فقط این چی شد؟ پس شارح مواقف میگه حتما باید شما مواد ثلاث منطقی رو عام بگیرید و مواد ثلاث کلامی رو خاص بگیرید. نمیتونید این دوتا رو مطابق کنید، مطابقت رو اینطور قرار میده، چه منطقی رو هم مربوط کنید به وجود، اینو نمیتونید این کار رو بکنید. چون اگر این کار کردید لازم میاد که هر جا در منطق وجود گفته بشه وجود به وجود اراده بشه. وقت در لوازم وجود گفته میشه باید بگیم مراد وجود به وجوده، نتیجه بگیریم که پس لوازم واجب الوجود هست، اخو واجب الوجود بشن مشکل پیش میاد. در اینکه این مشکل پیش نیاد بگید که مواد سلاف منطقی اعمند از مواد سلاف کلامی، ما وجوبی که در منطق میگیم اختصاصی به وجوب وجود نداره، وجوب غیر وجود رو میگیره. خب اگه این باشه وجوبی رو که در لوازم به کار میبریم ناظر میکنیم به غیر وجود، لوازم میشن واجب اما نه واجب الوجود بلکه واجب الحمل. دقت کنید، نه واجب الوجود بلکه واجب الحمل. تمام زحمتی که کشید این بود که وجوبی رو که در منطق هست عام کنه تا لوازم واجب الوجود نشن واجب الحمل بشن. ولی اگر بخواد این وجود منطقی، وجوب منطقی با وجوب کلامی هر دو بشن واجب الوجود، وقتی میگیم لوازم در منطق میگیم لوازم واجبن میشه یعنی واجب الوجودن. ولی اگر عام وجوب منطقی رو عام کردیم لوازم میشن واجب اما نه واجب الوجود بلکه واجب الحمل، مشکل برطرف میشه. پس ایشون میگه سعی کنید که وجوب مطرح شده در منطق رو همچنین امتناع و امکان رو، حالا ما اون رو کار نداریم فعلا چون اشکال سر وجوبه، ما بحث رو در وجوب داریم پیاده میکنیم، ولی در امتناع و امکان هم همین حرف هست. چون که اگر شما وجوب منطقی رو مثل وجوب کلامی قرار بدید در لوازم مبتلا به اشکال میشوید، پس وجوب منطقی رو عام کنید، وجوب کلامی رو خاص کنید. من میگه مراد صاحب مدوقف هم همینه، میگه وجوب منطقی با وجوب کلامی فرق دارد به این معنا که وجوب کلامی اخص است و وجوب منطقی اعم است. این دوتا عین هم نیستند که هر دو ناظر به وجود باشند و الا لازم میاد که لوازم واجب الوجود بشند در حالی که واجب الوجود نیستند واجب الحمل. این زحمتیست که شارع مواقف کشید. شارع مواقف بحثش این بود که اگر بخواد این دوتا رو، همون چیزی که گفتم اصلا عمده بحثش این تیکه بود که اگر بخواید این دوتا وجوب رو که در دو مقام مطرحن یکی کنید، راهش اینه که وجوب منطقی رو ناظر به وجود کنید که خاص بشه. مرحوم الهی میگه نه، ما هر دو رو یکی میکنیم منتها وجوب کلامی رو تعمیم میدیم نه وجوب منطقی رو تخصیص کنیم. وجوب کلامی تعمیم داده میشه مثل وجوب منطقی میشه. وقت در همه جا ما چه در امور عامه چه در منطق اگر گفتیم لوازم واجبن به معنای واجب الوجود نیست، به معنای واجب الحمله. حتی تو کلام هم اگر گفتیم لوازم واجبن میشه واجب الحمل. که این توجیهی که شما کردید ما در امور عامه میاریم، در منطق هم میاریم، هیچ وقت لازم نمیاد که لوازم واجب الوجود بشن. تا اینجا توجیه شارع مواقف تمام شد، یعنی مطلب اول. مطلب دوم باقی مونده که چطور با این توجیه اشکال شارع مقاصد برطرف میشه. اون مطلب این که وقتی رسیم از این کنه صفحه 311 هستیم، صفحه دوم. و توجیه کرده شارع مواقف کلام صاحبهی، یعنی کلام صاحب مواقف رو، به این طور که انهو یعنی صاحب مواقف اراده کرده این را که ان المبحوث عنها، در دیروز گفتم که الفلام المبحوث الفلام موصول است و به جای امور عامه قرار داده شده، کنایه از امور عامه است، پس الفلام است که به لحاظ معنا مؤنثه. به این جهت ضمیر انها هم داشت مؤنث بر این جهت. المبحوث عنها یعنی امور عامه ای که از اونها بحث می شود. فی هذا الفن، فی هذا الفن یعنی کلام یا امور عامه کلام. اخص است از جهات قضایایی که در منطقه، لا اینها، اخص است عین اون جهات منطقی نیست. هر چقدر اگر بخواد عین باشه، شارح مواقف میگه یعنی اون منطقی هم تخصیص میکنه، ولی مرحوم لاهیجی میگه اگر بخواد عین باشه معنیش اینه که اون کلامی تعمیم داده میشه. و این که اصلا بسیار مهم ها در تمام این مباحث باید تو ذهنتون باشه. و الا، و الا یعنی اگر امور عامه منطقی اعم نباشند و امور عامه کلامی اخص نباشند، یا به تعبیر دیگر اگر این دوتا عین هم باشند، عین هم باشند یعنی چی؟ یعنی منطقی هم بشود خاص که بربود بشه به وجود. ایشون عینیت رو اینطوری داره معلوم میکنه، لذا اشکال وارد میکنه. و الا یعنی اگر جهات هم خاص بشوند، منطقی خاص بشود، یعنی وجود در منطق به معنای وجوب وجود باشد، این مقدم لکانت لوازم ماهیت که واجبند برای ماهیت، لکانت واجبت الوجود و قهرن لکانت من قبیل واجبی که نحنو نبحث و ان، یعنی واجب الوجودی که ما در امور عامه ازش بحث میکنیم. مثلا در امور عامه ما از وجود بحث میکنیم، و وقتی وجود میگیم یعنی واجب الوجود، وقتی ممکن میگیم یعنی ممکن الوجود. پس لوازم ماهیت در منطق واجبند، اگر وجوب منطقی با وجوب کلامی یکی بشه معناش اینه که لوازم منطقی واجب الوجودند، همونطور که واجب کلامی واجب الوجوده. وقت اگر لوازم ماهیت واجب الوجود باشن، لازم تعدد واجب الوجود و باطله. ولی شد کذالک، یعنی در حالی که لوازم ماهیت واجب الوجود نیستند. و هاجا به عینهی، همین تفاوتی که ما بین مواد ثلاث منطقی و کلامی گذاشتیم اولا، و این که گفتیم اگر این دوتا عین هم باشند در لوازم ماهیت محضور کرائی لازم می آید ثانیاً، همین به عینه ما سرعلی صاحب المواقف است. یعنی همین دو مطلب را صاحب المواقف گفته، گفته باید این دوتا با هم تفاوت داشته باشند، و الا اگر تفاوت نداشتن باید لوازم ماهیت واجب الوجود بشه. و هازا به عینهی ما صرح بهی صاحب المواقف، به قولش گفته فاذا قلنا از زوجیت و واجبت للاربعه، وقتی میگیم زوجیت واجب للاربعه است، از واجب واجب الوجود و اراده نمی کنیم، بلکه واجب الحمل و اراده می کنیم. پس معلوم می شود که در منطق واجب می تواند واجب الوجود باشد، می تواند واجب الحمل باشد، در حالی که در کلام واجب فقط واجب الوجود است. پس واجب منطقی اعم می شود از واجب کلامی، و واجب کلامی اخص می شود از واجب منطقی. می بینید که صاحب المواقف هم داره حرف ما رو می زنه، منتها مطلبش رو روی مثال داره پیاده می کنه. ضرورت هم یعنی هم دیگه، ضرورت هم یعنی هر حملی میخواد باشه، میخواد وجود باشه، میخواد چیزی باشه. شما الان دارین حرف مرحوم لاهیجی رو میزنید. لاهیجی هم همین رو میگه، میگه که در منطق ضرورت الحمل، در کلام هم همینه، ضرورت، نه ضرورت وجود تنها، ضرورت همه چی. اینو دیروز خوندیم که ایشون، یعنی مرحوم لاهیجی میگه که در منطق هم ما امکان و امتناع و وجوب رو اختصاص به وجود نمیدیم بلکه عام قرار میدیم، در کلام هم اختصاص به وجود نمیدیم بلکه عام قرار میدیم. یعنی این دوتا رو عین هم میکنه، از این راه که مواد ثلاث کلامی رو تعمیم میده، نه از این راه که مواد ثلاث منطقی رو تخصیص بده، چنانچه آقایون دارن این کار رو میکنن. من در مواقف فرازی نشدم، احتمال داره که حضرت اینه هم کلام صاحب مواقف شعر مواقف باشه، هیچی رادی نداره، میتونم که کلام لاهجی باشه، هر جا احتمالش هست. بعد به مواقف مراجعه کنم، به سر مواقف مراجعه کنم، به این چی گفتیم و حاضا به اینهی ما سر رهدهی صاحب المواقف به قولشی گفته فعضا قلنا از زوجیت و واجبتون للعربعه، وقتی میگین زوجیت برای عربعه واجب است، منظورون واجب الوجود نیست، بلکه سمعنی بهی وجوب الحمد، قصد میکنیم به این وجوب، وجوب حمد رو، نه وجوب وجود رو، و قصد میکنیم امتناع انفکاک رو، و این غیر از وجوب ذاتی است که در امور عامه مطرح می شود و ما ازش تعبیر به وجوب وجود می کنیم. یعنی ان المتبادر من الوجوب ذاتی، این و هو غیر الوجوب ذاتی رو داره معلوم می کنه، یعنی متبادر از وجوب ذاتی وجوب وجود است ذاتی، نه وجوب حمل ذاتی. وجوب ذاتی به وجود مربوط است نه به حمل. پس اونی که در کلام بحث میشه که اسمش رو وجوب ذاتی میذاریم، وجوب مربوط به وجود است، و اونی که در منطق بحث میشه که ما اسمش رو وجوب ذاتی نمیذاریم، وجوب مربوط به حمل است. بنابراین اگر لوازم رو در منطق واجب میدونیم، یعنی واجب الحمل میدونیم، نه واجب الوجود تا اشکال پیش بیاد. این تمام توجیهی است که شارع مواقف برای کلام صاحب مواقف داره. حالا و علی هذا توجیه مطلب دومه که بنابر این توجیه هیچ کدام از دو اشکال شارع مقاصد وارد نمیشه. بله خب حق با شماست. وجوب الوجود لذاتش معلومه. وجوب الوجود لذاته یعنی این که این وجود واجب است بدون احتیاج به عامل. وجوب الحمل لذاته یعنی لازم بر ملزوم حمل می شود و این حمل واجب است، قابل انفکاک نیست، لذاته هم هست، یعنی عاملی لازم نیست که این حمل رو تصفیه کنه. در عوارض مفارقه عامل خارجی میخواد که این عارض رو به اون معروض بچسبونه، اون وقت حمل درست بشه، اون وقت هم حمل واجب میشه. حمل عرض بر معروض واجب است، منطقه اگر عرض عرض مفارق باشه، عامل خارجی این حمل واجب میکنه. اگر اون عامل خارجی رو برداریم، این حمل برداشته میشه. اما در لوازم عوارضی که لازمن، حمل این عوارض بر ملزومات یا بر معروضات، اینا واجب است و وجوبش هم لذاته. لذاته یعنی عامل نمیخواد. وقتی عاملی بود عارض مفارق حاصل است، اون عامل نبود عارض مفارق حاصل نیست. ولی عارض لازم مطلقا حاصل است، چه عامل باشد چه نباشد. پس عارض لازم لذاته واجب الحمل است، عارض مفارق به خاطر عاملی واجب الحمل می شود. این که میگه وجوب الحمل لذاته، به خاطر اینه که لازم، به خاطر اینکه عارض لازم است. اگه عارضی لازم باشه وجوب الحمل دارد، یعنی حتما باید حمل بشه. هر عارضی بر معروض وجوب الحمل داره، اما اگر عاملی باشد مفارق ها وجوب هم پیدا می کنن و لازم مطلقا وجوب هم دارد، چه عامل باشد چه نباشد، چون این وجوب هم مال ذاتشه، از عاملی نمیگیره. خب حالا دو تا اشکال شارح مقاصد میخوام رد کنم. شارح مقاصد در اشکال اولش گفت لوازم ماهیت واجب الوجودند اما لل ماهیت، نه واجب الوجودند به طور مطلق. اشکال در صورتی لازم میاد که لوازم واجب الوجود باشن به طور مطلق، وقت میشن شریک واجب تعالی. اما اگر واجب الوجود باشن للماهیت، یعنی للملزومات، اشکال لازم نمیاد. پس اشکالی که شارح مقاصد کرده بود این بود که ما معتقدیم به این که لوازم واجب الوجود هست، اما نه واجب الوجود به ذات، بلکه نه واجب الوجود فی نفسها، بلکه واجب الوجود للملزومات. به این ترتیب گفتش که اشکال وارد نمیشه و این که صاحب مواقف اینجا رو مشکل حساب کرده واقعا مشکل نیست. این حرف صاحب مقاصد بود که صاحب مقاصد گفتش که لوازم ماهیات واجب الوجود لذاتها نیستند تا اشکال لازم بیاد، واجب الوجود لغیره ها یعنی للملزومات هستند، پس اشکال لازم نمیاد. شارح نواقف میگه این حرف شارح مقاصد ما لازم نداریم، ما اصلا نمیگیم لوازم واجب الوجودند تا شما از ما بپرسید که واجب الوجود لذاتها هستند یا واجب الوجود لغیره ها یعنی للملزومات هستند. وقت بگید اگر واجب الوجود لذاتها باشن غلط میشه، اگر واجب الوجود لغیرها باشن درست میشه. یعنی اگر واجب الوجود لذاتها باشن ملازمه رو قبول نداریم، اگر واجب الوجود لغیرها باشن بطلان تاوید قبول داریم. حرف شعر مقاصد این بود دیگه. شعر مقاصد میگه اصلا نوبت به این حرفا نمیست، اصلا واجب الوجود نیستن، نه واجب الوجود لذاتها نه واجب الوجود لغیرها، بلکه واجب الحمله. به این ترتیب اشکال اول شارع مقاصد از من میگه، چون اشکال اول شارع مقاصد این بود که مرادشون از واجب الوجود بودن لوازم چیه؟ اینه که واجب الوجود لذاتان یا واجب الوجود لغیرهان. شارع مقاصد میگه ایش کدا مثلا واجب الوجود نمیدونیم که شما بپرسید واجب الوجود لذاتان یا واجب الوجود لغیرهان، بلکه واجب الحمل میگه. اشکال اول شارع مقاصد از من میگه. و علی هذا التوجیه لا یرد که مثلا زوجیت واجبت الوجود است، لیکن واجبت الوجود است للاربعه، نه واجبت الوجود باشد فی نفسها. که شارع مقاصد گفت، شارع مقاصد گفت اربعه رو قبول داریم که واجبت الوجوده، اما واجبت الوجود فی نفسها نیست که شریک واجب تعالی بشه، بلکه واجبت الوجود للاربعه است و واجبت الوجود للاربعه که شریک واجب تعالی نمیشه. اشکال به این صورت برطرف شد. شارع مقاصد میگه این درست نیست، ایراد نمیشه. چرا؟ چون لوازم اصلا واجبات الوجود نیستن، نه واجبات الوجود به نفسها نه لغیرها، بلکه واجبات الحمد. خب اما اشکال دوم شارع مقاصد، اشکال دوم شارع مقاصد این بود که صاحب مواقف باید قضایایی رو که محمولشون وجود است یا محمولشون یا رابطشون وجود است اون قضایه رو حذف کنه، چون قضایایی که محمولشون وجوده یا رابطشون وجوده اگر این وجودشون واجب باشد واجب الوجود درست میکنه. به نظر صاحب مواقف اینطور شد دیگه. هر جا که در هر قضیه بحث منطقیه، قضیه مربوط به منطقه، پس اگر تو قضیه ما وجوبی بیاریم وجوب منطقیه، یعنی همون مواد خلاص منطقه. اگر قضیه ای داشتیم که حمل محمولش بر موضوعش واجب بود، حالا و محمولش وجود بود یا رابطش وجود بود، صاحب مواقع میگه این قضیه غلط. الانسانو کاتبان رو میگه درسته، الانسان موجود له الکتاب رو میگه غلط، الانسان یوجد له الکتاب رو میگه غلط. چه موجودان رو محمول قرار بدید چه یوجد رو رابط قرار بدید، در هر دو صورت میگه غلطه. چرا؟ چون منظور از کتابت، کتابت بالقوه است و کتابت بالقوه از لوازم انسان، حمل لازم بر ملزوم واجبه. اون وقت اگر شما محمول رو وجود قرار بدید یا رابط رو وجود قرار بدید وجوب میشود وجوب وجود، وقت وجوب وجود باعث میشه که این کتابت واجب الوجود بشه. در مثال ما کتابت واجب الوجود بشه. شارع مقاصد میگه که این بیانی که شارح این بیانی که صاحب مواقف کرده باعث میشه که هر جایی که محمول موجود باشد یا از ماده وجود باشد یا رابط وجود باشد و حملم لازم باشد ما قضیه رو باطل کنیم. پس برای اینکه محظور لازم نیاد باید همه قضایایی رو که رابطهشون وجوبی است، همه قضایایی که رابطهشون وجوبی وجوبی است از وجود خالی کنیم. یعنی بگیم که وجود نه محمولشونه نه رابطشونه. این اشکال دومی بود که شارح مقاصد بر صاحب مواقف وارد کرده بود. شارح مواقف جواب میده، میگه که منظور از وجوب وجوب وجود نیست بلکه وجوب حمله. حالا اون قضایایی هم که محمولشون وجود است یا رابطشون وجوده، اون قضایان اشکال ندارن، چون در اونها وجوب وجود رو ما اراده نمی کنیم تا مشکل پیش بیاد، وجوب حمل اراده می کنیم و اشکال پیش نمیاد. پس حرف شارح مقاصد که می گفت صاحب مواقف باید قضایای وجوبی را از وجود خالی کند درست نیست، چون صاحب مواقف قضایای وجوبی را از وجود خالی نمی کند، ولی در اونجا قائل به وجوب وجود نمی شود، قائل به وجوب حمل می شود. محضور از اونجا لازم میاد که ما قائل به وجوب وجود بشیم، اما اگر قائل به وجوب حمل شدیم محضوری لازم نمیاد. و شارح مواقف میگه صاحب مواقف در این جور قضایا که حملشون واجبه، ولو ما پای وجود رو به میون بیاریم به عنوان محمول یا به عنوان رابط، قائل به وجوب وجود نمیشه، قائل به وجوب حمل میشه، چون قائل به وجوب حمل میشه مشکلی پیش نمیاد. اینا با توضیحاتی که دیروز دادن معلوم میشه، من الان مختصر دارم رد میشم به خاطر اینکه اصل بحث دیروز گذشته. و خب ولا حاجته، یعنی و علا حاجت توجیه، علا حاجت توجیه اولا لا یرد، ثانیا ولا حاجته. بنابراین توجیهی که شارح مواقف برای کلام صاحب مواقف کرده بود حاجتی نیست به این که بگوییم که صاحب مواقف قرار میدهد بعض قضایا را خلوان ان کون الوجود فیه محمولا او رابطتن. حاجتی به این نداریم که بگیم ما قضایا را باید از وجود محمولی یا وجود رابطی خالی کنیم، بلکه قضایا را از وجود خالی نمی کنیم و وجوب هم در اون چنان قضایا میاریم، اما وجوب رو وجوب وجود نمی گیریم، وجوب رو وجوب هم می گیریم. اگر وجود وجود هم باشه اشکالی پیش نمیاد. تمام شد. این و مع ذلک لا یخفا فساده مسلم است که کلام شارح لاحقیه، احتمال هم داره و علاهازت توجیه به بعد کلام لاحقی باشه، همونطوری که شما اشاره کردید احتمال داره از هازا به اینهی ما سره ریسا و مواقف کلام لاحقی باشه، چون من کلام شارح مواقف مراجعه نکردم نمیدونم از کجا تا کجا حرفیشون ادامه داره، ولی این معزال اطلاع یخفا فساده مسلم مال لاحقی میخواد توضیح باید سرخطم نمیشه میشه معزالک، یعنی با وجود این که این توضیح تونست دو تا ایراد شارح مقاصد رو رد کند، با وجود این که تونست دو تا ایراد شارح مقاصد رد کنه، با وجود این فاسده. علت فسادش چیه؟ علت فسادش چنان که بعدا هم توضیح داده میشه اینه که شمایی که شارح مواقفید برای توجیه کلام مواقف و برای این توجیه کلام مواقف اشتباه گفتن، شما که شارح مواقفید برای دفع اشکالی که صاحب مواقف گفته بود، برای دفع این اشکال مواد قضایا رو دستکاری کردید، یعنی گفتید موادی که در منطق مطرحند اعمند از موادی که در امور عامه مطرحند، یعنی فرق گذاشتید بین مواد و به تعبیر دیگه فرق گذاشتید بین وجوب منطقی و وجوب کلامی. این کارتون درست نیست، شما باید فرق بذارید بین محمول ها، بین محمول ها باید فرق بذارید، نه بین مواد. یعنی ما قبول داریم که بین آنچه که در منطق مطرح شده و آنچه در امور عامه کلام مطرح می شود، قبول داریم که بین این دو تفاوت هست. اما تفاوت در این نیست که مواد ثلاثه اونجا و مواد ثلاثه اینجا فرق می کنن. تفاوت در این است که محمولات اونجا با محمولات اینجا فرق می کنن. در منطق هر محمولی رو که بتواند قضیه درست کند اراده می کنه، اما در امور عامه فقط از بین محمولات وجود را اراده میکنیم. یعنی امکان و وجود و وجود در هر دو مقام به یک معناست، اما در منطق به همه چی میتواند مرتبط باشد و کیفیت هر محمولی رو میتواند بیان کند، اما در امور عامه فقط به وجود مرتبط میشود و کیفیت ارتباط وجود رو بیان میکند. پس ما عموم و خصوص رو در محمول زیاده می کنیم نه در مواد. شما گفتید که ماده منطقی اعم است و ماده کلامی اخص است، لذا بین ماده ها فرق است. ما میگیم نه، ماده ها یکی هست، محمول کلامی اخص است، محمول منطقی اعم است و لذا بین مواد فرقه. فرقی که ما بین مواد می‌گیریم فرق به لحاظ خود مواد نیست، فرق به لحاظ چیزی است که این مواد میخوان این چیز رو به موضوع ارتباط بدن، یعنی محمول. به عبارت روشن‌تر، در منطق همه محمول‌ها میتوانند به موضوعشون به یکی از این کیفیات مرتبط باشند، در امور عامه کلام فقط محمولی که وجود است میتواند به وسیله یکی از این کیفیات به موضوعش مربوط شده است. ولی کیفیت در هر دو یک معنا داره. کیفیت که وجود است، امکان است، امتناع است، در هر دو مقام، یعنی هم در منطق هم در کلام یک معنا داره. اون محمولی که این کیفیت رو دارد متفاوت است. در منطق عام است، در کلام خاص است. این توضیحی که لاحیجی میکنه و با این توضیح حرف شارح نواقف رو باطل میکنه. پس حرف شارح نواقف فاسد است، چون تصرف در اون مواد کرده و مواد منطقی رو با مواد کلامی متفاوت دیده، در حالی که مواد متفاوت نیستند. اون محمولی که این مواد مبین کیفیت ارتباطش به موضوع هستند فرق می کند، که این محمول در کلام خاص و در منطق عام است. این خلاصه جهت فساد که باید بعداً توضیح بیشتر داده شود. و معذاله، یعنی با وجود این که این کلام شارح مواقف، یعنی توضیح صاحب شارح مواقف اشکالات شارح مقاصد رو دفع کرد، معذالک لا یخفا فساده، خود همین توجیه فاسده. لا یخفا فساده یعنی فساد این توجیه، و لذالک یعنی به خاطر فاسد بودن این توجیه محشی شرح قدیم تجرید مطلبی گفته که خلاصه اون مطلب رو، یعنی اصل اون مطلب رو من عرض کردم. البته مطلب مفصله و در جلسه آینده مطرح میشه، ولی اصل مطلب رو من تبیین کردم که تصرف رو شارح مواقف در مواد کرده، با اینکه این تصرف باید در محمولات بشه. تفاوت بین منطق و کلام باید ناظر بشه به محمولات، نه ناظر بشه به مواد. پس مواد منطقی با مواد کلامی هر دو یه معنا دارن، منتها محمولاتی رو که مواد منطقی مرتبط می کنند اعم می گیریم از محمولی که به وسیله مواد کلامی مرتبط می شه. که اینو باید انشاءالله توضیح بیشتر بدیم، مربوط می شه به جلسه‌های دیگه.